حد و یزد.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میدان
جمهوری اسلامی
واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، دو جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیستی رفت به فقه اسلامی نداره این گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیونیم، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی وضعه.
انعکاس
در سرزمینی که هر وجبش با خون شهیدان آبیاری شده، صنعت دفاعی نه فقط یک نهاد صنعتی بلکه یک سنگر ملی است. یک مرداد روز صنعت دفاعی یادآور اراده ملتی است که امنیت و اقتدار خود را با دانش، ایمان و توان فرزندان این سرزمین می سازد.
سی و یک مرداد، پاسداشت صنعت دفاعی ایران و یادبود تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، زمان تجهیزات پیشرفته غرب از پیش از انقلاب در ایران بود، اما فقط در دست ایرانی ها بود، تا اینکه کار به جایی رسید که گلوله توپ هم در جنگ تحمیلی 8 ساله جیره بندی شد. درسی که ایران از تجربه و گذشت زمان گرفته بود، راهبرد مقامات را به سمت خود کفایی در نیروهای مسلح سوق داد.
هم قدرت دفاعی هم قدرت تهاجمی برای ما لازمه، باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم کشور رو، ملت رو، مردممون رو، آیندهمون رو، تاریخمون رو تامین کنیم، امنیت براش ایجاد کنیم.
از سالهای اخیر فرماندهان نظامی کشور رسما اعلام کردند ایران 90% نیازهای نظامیش را خودش تولید می کند. ساخت موشک‌های بالستیک یکی از این توانایی‌های نظامی بود که معادلات ماجراجویی‌ها را تغییر داده. در جنگ تحمیلی 12 روزه با رژیم صهیونیستی
در روزهای اول حدود 40% اونا تونستند جلوی موشک‌های ما رو بگیرن، اما در روزهای پایانی جنگ 90% موشک‌های ما به اهداف برخورد کردند. مشخص بود هم تجربیات ما بالا رفته، هم توان دفاعی طرف مقابل کاهش پیدا کرده.
بیش از 1000 کیلومتر دورتر از مرزهای کشور، موشک‌های صنایع دفاعی ایران بر سر صهیونیست‌ها فرود آمدند، از جمله سجیل، قدر، عماد، حاج قاسم و خیبرشکن. موشک‌های دقیق زنی که با پشتیبانی صنایع دفاع ساخته شدند و به آنها اسرائیل زن لقب دادند و پدافند چند لایه و چند میلیارد دلاری رژیم که آمریکا هم آنها را حمایت می‌کرد در رهگیری آنها ناکام شد.
احکام دفاعی اسلام تکلیف ما را معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی با او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز.
دکتر ایرج فرخنده پور، تحلیلگر مسائل راه بردی.
ما اگر یه مقدار با دید وسیع‌تری به این قضیه نگاه کنیم، حضرت آیت الله روز ما امام خامنه ای خب به همجور که مصدر هستید بعد از پیروز انقلاب اسلامی، ایشون یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین چهره هایی بودن که در راستای توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران قدم های بسیار خوب و ارزنده ای رو برداشتن. اگر خاطر محارب شنانگان عزیز باشه، ما شاهد اون بودیم که از اتاقا اون زمان در پستایی که حالا به عنوان نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع حضور داشتن و تمام موارد مربوط به مسائل دفاعی کشور رو چه در سرای هوایی، چه در سرای هوایی ارتش و همچنین بحث توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در راستای دکترین بازدارندگی، اقدامات بسیار مؤثر و پایه‌گذاری رو ایشون عملیاتی فرمودن و این پایه‌گذاری عملیاتی ایشون بود که ما الان داریم میوه‌های اون رو می‌چینیم و شاهد بلوغ و همچنین رشد و نوآوری به روز در پی در پی ما در بحث مسائل دفاعی و هسته‌ای کشور هستیم.
صنعت دفاعی ایران یک منظومه پیچیده و پیشرفته است، نه فقط مجموعی از کارخانه ها بلکه شبکه‌ای از دانش، اراده و ایمان. اینجا موشک ها فقط فلز نیستند، تجسمی از دقت، برد و قدرت و بازدارندگی اند. پهپادها چشم های بیدار آسمانند و سامانه های پدافندی سپرهای هوشمند ملت.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیت الله الاعظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله.
موشک‌های نقطه زن ایرانی با بردهای فراتر از 2000 کیلومتر نه تنها توانایی هدفگیری دقیق دارند، بلکه پیام‌آور بازدارندگی‌اند. هر موشک یک هشدار است: اگر حمله کنید، پاسختان را دقیق و کوبنده دریافت خواهید کرد. پهپادهای رزمی و شناسایی با قابلیت پرواز بلند مدت، حمله دقیق و عبور از سامانه‌های دشمن تبدیل به ابزارهای راهبردی در جنگ‌های نوین شدند. شاهد 136، مهاجر 6 و بابل نه فقط پرنده بلکه نماد تسلط ایران بر آسمانند. کارشناس شبکه T13 شیلی:
شاهد 136 با سر انفجاری 50 کیلوگرمی میتونه 24 ساعت بی‌وقفه پرواز کنه.
خلبان نیروی هوایی آمریکا از شاهد 136 در جریان وعده صادق 1 در شبکه تلویزیونی عبری و در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
توقع این مقیاس از حمله رو نداشتیم. هیچ کس واقعا نمیدونست آیا رادار هواپیما میتونه این همه هدف رو پیدا کنه یا نه.
ما جت های زیادی داشتیم که با مهمات شلیک نشده برمیگشتن. برای اولین بار شرایط پرآشوبی بود. فقط میتونستیم به اونا بگیم تا زمانی که سوخت دارن در هوا بمونن. چیزای بالا سرمون منفجر میشد و به احتمال زیاد در فرودگاه جایگزین هم خطر انفجار وجود داشت.
توصیف یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش عراق در نمایشگاه بین المللی امنیت و دفاع بغداد در مورد پهپاد رزمی مهاجر 6 ساخت ایران:
ایرانی و ما معروف فيه.
سامانه های پدافند هوایی، پهپادهای مدرن و رادارهای پیشرفته جمهوری اسلامی برای ما قابل توجه بود. ما در عراق فقط دو سامانه داریم که یکی در شمال کشور است و دیگری در مرز عراق با سوریه. لذا معتقدیم برای تکمیل حاکمیت آسمان خود نیازمند مجهز شدن به بهترین سامانه‌های راداری هستیم.
سامانه‌های پدافند هوایی مانند باور 373، 3 خرداد و 15 خرداد با قدرت رهگیری موشک‌های کروز، بالستیک و پهپادهای رادارگریز نشان دادند که آسمان ایران منطقه ممنوعه برای متجاوزان است. امیر سرتیب صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور:
کار بسیار بزرگی، کار بسیار راهبردی در سطح کشور که شاید در دنیا این تلفیق تا کنون صورت نگرفته، ما این تلفیق رو انجام دادیم.
نیروی دریایی بومی شده با زیر دریایی های فاتح، ناوشکن‌های جماران و قایق‌های تندرو توانایی کنترل آب‌های منطقه‌ای و مقابله با ناوهای متخاصم را فراهم کرده است. این یعنی تسلط بر دریا، نه فقط حضور در آن. امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و موشک فاتح ساخت وزارت دفاع:
در بخش فاتح، دریای فاتح که خب این کلاس نیمه سنگین هستی که در ایران ساخته شد،
جنگ الکترونیک و سایبری با سامانه های اختلال، نفوذ و دفاع دیجیتال تبدیل به خط مقدم نبردهای آینده شدند. ایران نه فقط در میدان فیزیکی بلکه در فضای مجازی نیز آماده دفاع است. در دل آزمایشگاه‌ها جوانانی هستند که آینده دفاعی کشور را می‌سازند. اینجا علم در خدمت امنیت است.
رنج پانتوم فور رو تو مرغ هوایی از حدود 5 کیلومتر برای فانتوم فور و برای حدود 15 تا 25 کیلومتر برای یو ای وی ها در واقع دیتکت بکنه.
این هم یکی از های پرفورمنس سیستم های پردازش سیگنال راداری اون کشوری.
به لطف همت جوانایی که توی مجموعه ما حضور دارن، دانشمندایی که هستن، خدا رو شکر این وابستگی به اتمام رسیده.
بالغ بر 100 تا دانشگاه با اینا قرارداد بسته شده در سراسر کشور. رو
در نیمه شب 23 خرداد 1404 آسمان ایران روشن شد، نه با نور آرامش که با آتش دشمن. رژیم صهیونیستی و آمریکا با تمامی توان حمله کردند، اما ایران آماده بود. دشمن پس از 12 روز با تلفات سنگین مجبور به آتش بس شد، توان ادامه را دیگر نداشت. دکتر ایرج فرخنده پور تحلیلگر مسائل راه بردی.
و این بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بود که مقامات رژیم صهیونیستی در 12 روز این نبرد دست به دامان خلف ناخلفشون ایالات متحده شدن و ترامپ از کشورهای عربی خواست که شما بیاید و صلح رو از طرف ما پیشنهاد بدید، چرا که روز به روز اونها داشتن میدیدن که رژیم صهیونیستی داره از اون اصول تهاجم خودش عقب نشینی میکنه. و در حقیقت روز 12 روزی بود که ایران تا ساعت بعد از 4 صبح هم داشت رژیم صهیونیستی رو میزد و بیرو صبر اگر عنایت بفرمایید مورد تهاجم قرار داد.
رهبری حکیمانه رهبر شهید انقلاب، مردم مقاوم و صنعت دفاعی پیشرفته، این سه ضلع مثلث بازدارندگی ایرانند.
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهم.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دست به خطای محاسباتی زدند و در 9 اسفند 1404 جنگ رمضان را آغاز کردند. جنگی که با شهادت رهبر شهید انقلاب آغاز شد و ساعتی بعد با حمله به میناب 168 دانش آموز نیز به شهادت رسیدند. در حدود 40 روز تعداد زیادی از مردم بیگناه به شهادت رسیدند. فرماندهان و نیروهای مسلح کشور نیز در راه دفاع از ایران جان خود را فدا کردند. در این میدان صنعت دفاعی ایران بار دیگر آزموده شد. سالها دانش، تحقیق و خودکفایی دفاعی در لحظه تهدید به توان واقعی برای دفاع از کشور تبدیل شد. سردار مجید ابن رضا، سرپرست وزارت دفاع:
به مراتب شگفتانه های ما در حوزه تکنیک و در حوزه تاکتیک در جنگ رمضان ارتقا یافته تر از جنگ قبلی بود. به طور مثال ما در جنگ 12 روزه کل پرنده هایی که از دشمن مورد هدف قرار گرفت کمتر از انگشتان دست بود، اما در جنگ رمضان به فناوری دست پیدا کردیم که حدود 210 فروند از پرنده های دشمن رو مورد هدف قرار دادیم و البته به اذن الله و به گفته خودشون بالغ بر 7 میلیارد دلار ما فقط تو همین موضوع تونستیم خسارت به دشمن بزنیم. یا مثلا هدف قرار دادن پرنده های رادار گریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان تو دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از 10 روز ما به فناوری مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای F-35 و هواپیمای پیشرفته دشمن رو آسیب جدی بهش وارد بکنی و در خصوص انهدام پرنده‌های دیگر هم تقریبا شما مستظر هستید دیگه، کار روزانه و هفتگی شده بود دیگه، مثلا هر روز ما یک چند تا پرواز می‌انداختیم، پروازهای پیشرفته مثلا یه خلاصه F18 رو می‌دیدیم، F16 رو مثلا مورد آسیب قرار می‌دیدیم، تقریبا کار روزانه و هفتگی شده بود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه روز صنعت دفاعی تأکید کرد صنعت دفاعی ایران از دل تهدید متولد شد و با دانش و مجاهدت متخصصان کشور به قدرتی برای دفاع از ایران تبدیل شد. جنگ های تحمیلی دوم و سوم نیز میدان آزمون این توانمندی ها بود، جایی که تجهیزات ایرانی در کنار توان نیروهای مسلح و مقاومت مردم محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرد. دشمنان سالها برای این آب و خاک برنامه ها داشتند و سناریوها چیده بودند. سناریوهایی که قرار بود ایران را از درون تضعیف و توان ایستادگی ملت را فرسوده کنند. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا.
رئیس جمهور بوش از من خواست در این شرایط سخت به اینجا بیایم، چون ما با هر شرایطی که روبرو بشویم به یکدیگر نیاز داریم، چرا که ما برای خاورمیانه که جدید تلاش میکنیم. اکنون زمان خاورمیانه که جدید است، اکنون وقت آن است تا به آنها که نمیخواهند خاورمیانه متفاوت را شاهد باشیم، میخواهم به آنها بگویم ما پیروز هستیم نه آنها.
توان موشکی ایران نه ابزار تهاجم بلکه سپر دفاعی کشور است. در منطقه‌ای که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران حلقه زدند و رژیم صهیونیستی هر روز تهدید به حمله می‌کند، موشک‌های نقطه‌زن ایران تنها زبان فهم دشمنند. امیر سرتیپ شهید نصیرزاده، وزیر دفاع سابق، در مراسم بزرگداشت صنعت دفاعی:
چنانچه طرف مقابل بخواهد به ماجراجویی و شرارت‌هایش ادامه دهد، این بار پاسخ ایران با توجه به شناخت نقاط ضعف دشمن متعدد، متکثر، غافلگیر کننده، دردآور و خارج از محاسبه خواهد بود.
شوکه شدن. این تعبیر روزنامه اسرائیلی از قدرت بازیابی دفاعی ایران است، قدرتی که بخش دیگری از آن را سردار طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آن را اینطور توضیح می‌دهد:
ما میزان تولیدمون در یک سال گذشته، یعنی از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال که بعد از جنگ 12 روزه، دو برابر میزان تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در کشور ما اضافه شده.
شگفتانه جدیدی که سردار طلایی نیک برای دشمن داشت این بود که تولید برخی تسلیحات و تجهیزات راهبردی و دفاعی در ایران از 9 اسفند پارسال تا کنون بیش از 3 برابر افزایش یافته.
در همین دفاع مقدس برخی از محصولات راهبردی و اولویت‌هایی که برای نیاز جنگ بوده بیش از 3 برابر میزان تولید در همین در حین جنگ افزایش پیدا کرده.
خود اتکایی ایران به دانشمندان خود و بومی سازی محصولات باعث بالا رفتن این سرعت بازیابی در توان دفاعی کشور شده است.
2/3 زیر سامانه ها، قطعات و مواد اولیه بیش از 1000 نوع سلاح و تجهیزات و سامانه های دفاعی ما رو شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی می سازن.
تولید روزانه مستمر و پراکنده محصولات دفاعی همزمان با استفاده از تجهیزات و مهمات بومی در میدان رزم امکان جایگزینی سریع را فراهم کرده است.
به میزانی که در میدان رزم سلاح و مهمات استفاده میشه، با سرعت جایگزین میشه، یعنی همزمان با بکارگیری تسلیحات و تجهیزات بومی و ایرانی همزمان تولید هم داره انجام میشه.
حفظ صیانت از اطلاعات و محرمانگی بسیاری از توانایی های ایران سبب شده حجم وسیعی از قدرت آفندی و پدافندی ایران همزمان با روز صنعت دفاعی کشور همچنان محرمانه بماند.
رونمایی ها رو کلا متوقف کردیم. من سال گذشتم در یک بیان رسانه‌ای گفتم برای غافلگیر کردن دشمن و برای سیانت از اطلاعات و اسرار دفاعی کشور، ما رونمایی تسلیحات و تجهیزات که هر ماه تقریبا در قبل از این دو جنگ تحمیلی اخیر داشتیم رو متوقف کردیم.
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این را هم گفت که در چارچوب اقتصادی شدن دفاع، هزینه تولید برخی از تسلیحات و تجهیزات داخلی 1/10 برابر مشابه نمونهای خارجی است.
اقتصادی شدن دفاع این است که ما الان برخی از سلاح‌ها و تجهیزاتمون که تقریبا مشابه خارجی داره، بعضن 1/10، بعضن 1/20 هزینه تولیدش در ایران پایین تر هست.
فناوری هسته ایران نه فقط برای تولید انرژی بلکه نماد توان علمی و صنعتی کشور است. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ کشوری نمیتواند آن را سلب کند. تاریخ پر است از کشورهایی که با اعتماد به غرب توان دفاعی خود را واگذار کردند و در نهایت قربانی شدند. به عنوان نمونه، لیبی پس از واگذاری برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش در کمتر از 5 سال دچار فروپاشی شد. اوکراین پس از واگذاری زرادخانه هسته‌ای‌اش در دهه 90 در سال 2022 مورد تهاجم قرار گرفت. عراق با تضعیف توان دفاعی در سال 2003 به راحتی اشغال شد. سخنرانی معمر قذافی رهبر لیبی در اجلاس سران عرب پس از حمله آمریکا به عراق و نگرانیش نسبت به خیانت‌های مکرر آمریکا نسبت به کشورهای منطقه، شاید مروری باشد بر فراموش کنندگان تاریخ نچندان دور خیانت غرب و طمع‌ورزی‌هایشان.
یکی از همین روزهاست که آمریکا ما را هم نابود کند. ممکن است هر کدام از ما کشور بعدی باشیم که مورد حمله قرار می‌گیرد.
کاندیلا رایس، وزیر وقت آمریکا.
همانطور که سال 2003 نقطه عطف تاریخی برای مردم لیبی بود، سالهای دیگر میتواند نقطه عطفی برای مردم ایران و کره شمالی باشد.
داوود آمری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی، با اشاره به تغییر موقعیت نظامی ایران گفت:
اونها قدرت آتش ایران رو نتونستن خاموش بکنن، وجبی از خاک ایران رو نتونستن تسخیر بکنن، مثقالی از اورانیوم های ایران رو نتونستن بهش دست پیدا بکنن، بلکه ضربات فراوان و جدی ای خوردن. هنوز آمار خسارت ها به دست نیامده، ولی حداقل خسارت هایی که رژیم صهیونیستی و امریکا در حوزه نظامی دیدن حداقل 5 برابر جمهوری اسلامی است. و این نشون میده که جمهوری اسلامی بعد از این 40 روز جنگ در یک موقعیت برتر قرار گرفته. امروز استراتژیست های نظامی دنیا معتقدند که جمهوری اسلامی با یک جنگ ناهمتراز و نامتقارن دکترین‌های جدید نظامی ارائه داده. اساساً موقعیت نظامی ایران تغییر پیدا کرده. امروز جمهوری اسلامی در نزد بعضی از کارشناسان به عنوان 4مین قدرت نظامی دنیا ازش یاد میشه.
مردم ایران در همه نظرسنجی‌ها از حفظ توان موشکی و هسته‌ای حمایت کردند. این توانمندی ها نه فقط ابزار نظامی بلکه نماد عزت، استقلال و آینده نگری هست. این مسیر از بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد، با آرمان استقلال، عزت و ایستادگی ملت ایران. پس از آن با رهبری حکیمانی رهبر شهید انقلاب ادامه یافت، رهبری که تقویت توان دفاعی، پیشرفت علمی و ساختن قدرت درون‌زا را از پایه‌های اقتدار ایران می‌دانست. امروز این مسیر با رهبری آیت الله سید مشتبه خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ادامه دارد، مسیری رو به آینده و رو به قله‌های پیشرفت و اقتدار. صنعت دفاعی ایران امروز یکی از پایه‌های قدرت و امنیت کشور است، قدرتی که هزینه تجاوز را برای دشمن بالا می‌برد، محاسبات او را تغییر می‌دهد، زمینه عقب نشینی دشمنان را فراهم می‌کند و با ایجاد بازدارندگی امنیت و استقلال ایران را استوارتر می‌سازد. 31 مرداد روز صنعت دفاعی یادآور اراده ملتی است که امنیت و اقتدار خود را با دانش، ایمان و توان فرزندان این سرزمین می‌سازد. صنعتی که از دل تهدید برخاست و امروز یکی از نمادهای توانمندی ایران است. راه ادامه دارد. رو به کلیه.
افتخار دلم به دامان گرمت قرار دلم ای بهار دلم ای بهار دلم
وطن ای بهارت بهار دلم سرافرازیت افتخار دلم به دامان گرمت قرار دلم ای بهار
بهار دلم ایران من ای سرای امان شادمان 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 به ما آینده من ای سامان عشقی و خانه دل. ای وطن ای وطن ای بهار.